ساعت 13:01 بعد از ظهر در ایران است. بابک غفوری آذر هستم با مروری بر آخرین خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت در مذاکرات اخیر با آمریکا وارد جزئیات نشدیم. علی لاریجانی وارد مسقط پایتخت عمان شد. و آمریکا برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگ هرمز توصیه‌های تازه صادر کرد. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا در روز سه‌شنبه 21 بهمن 1404. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز سه‌شنبه گفت در مذاکره اخیر با آمریکا در عمان دو طرف وارد جزئیات نشدند و به گفته او تمرکز بر کلیات بود. اسماعیل بقایی درباره روند ادامه این مذاکرات گفت باید منتظر ماند و دید که در گام‌های بعدی این روند دیپلماتیک به چه شکلی ادامه خواهد یافت. او در این حال در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا درباره آنچه تأثیر مخرب بر دیپلماسی خواند هشدار داد. اسماعیل بقایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حضور فرمانده سنتکام در مذاکرات گفت فراموش نکنید وزیر خارجه ما هم به نوعی یک ژنرال نظامی و جنگ دیده است. به نظر می رسد اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به سوابق عباس عراقچی در عضویت در سپاه پاسداران مربوط باشد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای دیدار با مقام‌های عمان صبح امروز وارد مسقط پایتخت این کشور شد. او در این سفر قرار است با هیثم بن طارق سلطان عمان و بدر بن حمد بوسعیدی وزیر امور خارجه این کشور دیدار کند. سفر علی لاریجانی به عمان سه روز پس از مذاکرات ایران و آمریکا در این کشور انجام می شود. اسماعیل بقایی امروز سه‌شنبه در نشست خبریش سفر علی لاریجانی به عمان را در قالب سفرهای منطقه‌ای او به کشورهای خارجی اعلام کرد. اداره دریانوردی وزارت حمل و نقل آمریکا به کشتی‌های تجاری دارای پرچم این کشور توصیه کرد تا حد امکان از آب‌های سرزمینی ایران فاصله بگیرند و در صورت درخواست نیروهای ایرانی برای بازرسی از طریق تماس بیسیم با آن مخالفت کنند. در متن این راهنما که در وبسایت این نهاد روز دوشنبه منتشر شد آمده کشتی‌های تجاری دارای پرچم آمریکا هنگام عبور از آب‌های تنگ هرمز باید تا حد امکان بدون به خطر انداختن ایمنی ناوبری از آب‌های سرزمینی ایران دور بمانند. آنها همچنین تأکید کردند در صورت سوار شدن نیروهای ایران خدمه نباید مقاومت فیزیکی نشان دهند و باید از هر گونه درگیری پرهیز کنند. این توصیه‌ها در شرایطی منتشر شده که آمریکا در هفته‌های اخیر حضور نظامیش را در اطراف ایران تقویت کرده است. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در گزارشی تازه اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا تغییرات گسترده‌ای را در تأسیسات هسته‌ای اصفهان نشان می‌دهد. طبق این تصاویر که روز دوشنبه ثبت شده، جمهوری اسلامی با توده‌های خاک ورودی‌های تونل‌های این مجتمع هسته‌ای را پوشانده است. بر اساس این گزارش، ورودی‌های میانی و جنوبی کاملاً غیر قابل تشخیص شده و ورودی شمالی‌ترین تونل نیز با وجود تدابیر دفاعی غیرفعال اضافی با خاک پر شده است. در ادامه گزارش آمده به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نگران حمله هوایی یا یورش آمریکا و اسرائیل به این تأسیسات است. این تأسیسات پیشتر نیز از سوی آمریکا بمباران شده بود. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از صدور حکم قضایی تازه علیه نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل خواستار آزادی فوری او و سایر زندانیان عقیدتی در ایران شد. در این پیام دادگاه برگزار شده برای نرگس محمدی سوری خوانده شده که به نوشته وزارت خارجه آمریکا حتی حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت نکرد. حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا نوشته است ایالات متحده از رژیم جمهوری اسلامی می‌خواهد فوراً نرگس محمدی و تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کند. پیشتر وزارت خارجه فرانسه نیز با انتقاد از صدور این حکم تازه خواستار آزادی فوری و به قید و شرط نرگس محمدی شده بود. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی دو روز پیش خبر داد که دادگاه انقلاب مشهد موکلش را به دست کم 6 سال زندان تازه محکوم کرده است. ممنون از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید. دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های رادیو فردا همراه باشید.
شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. حالا که یک دور از مذاکرات ایران و آمریکا در عمان برگزار شده، گمان زنی درباره موضوعات آن نشست شدت گرفته. تهران اصرار دارد که این گفتگوها هسته‌ای بوده و حالا مقامات دو طرف هم اظهار نظرهایی اینجا و آنجا درباره موضوع هسته‌ای کردند. پیش از برگزاری مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان، برای بررسی این موضوع با طارق رؤوف، کارشناس مستقل کنترل تسلیحات هسته‌ای در وین، پایتخت اتریش گفتگو کردم. آقای رؤوف پیشتر به عنوان رئیس دفتر هماهنگی سیاست‌های راستی‌آزمایی و امنیتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال 2002 تا 2011 فعالیت می‌کرد.
ما دوباره به همان چرخه قدیمی برگشته ایم. دولت بوش سیاست غنی‌سازی صفر در ایران را دنبال می‌کرد که موفق نشد. ایران یک برنامه کامل غنی‌سازی را توسعه داد. بعد از آن برنامه اقدام مشترک 2013 و سپس برجام 2015 را داشتیم. اکنون کسانی که استدلال می کنند ایران حق غنی‌سازی ندارد یا این حق را از دست داده، در واقع با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و رژیم جهانی عدم اشاعه که بیش از 50 سال است برقرار است آشنایی کافی ندارند. این حق انجام فعالیت‌های کامل چرخه سوخت هسته‌ای در مذاکرات NPT در سال‌های 1967 و 1968 به رسمیت شناخته شد. به اصرار چه کشورهایی؟ آلمان، ایتالیا، سوئد، ژاپن و چند کشور دیگر. آنها حاضر بودند از حق توسعه سلاح هسته‌ای صرف نظر کنند، اما آماده نبودند از حق استفاده از چرخه کامل سوخت هسته‌ای چشم پوشی کنند. معاهده عدم اشاعه خیلی روشن میگوید که چرخه سوخت هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یک حق غیر قابل سلب است، یعنی نمیتوان آن را از کسی گرفت. پس کاری که ایران انجام میدهد اساساً اعمال همین حق است.
بله، اما الان که فعال نیست و غنی‌سازی هم انجام نمیشه و حتی صحبت از تشکیل یک کنسرسیوم با کشورهای دیگه است که غنی‌سازی ندارن تا بتونن به طور مشترک این کار غنی‌سازی رو انجام بدن.
درست است. ایده کنسرسیوم رو چه کسی مطرح کرد؟ مدیر کل پیشین محمد البرادعی خیلی وقت پیش در اکتبر 2003. اما باز هم برمیگردم به نبود آگاهی در میان افرادی که در غرب روی موضوعها کار میکنند. شما نمیتوانید یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی را در زمین بکر بسازید. چنین تأسیساتی باید در کشوری باشد که زیرساخت کامل هسته‌ای دارد. بنابراین ساخت یک کارخانه غنی‌سازی چند ملیتی در عربستان، قطر یا بحرین منطقی نیست. یا باید در ایران باشد یا در هیچ جای دیگر خاورمیانه. چون هیچ کشور دیگری جز امارات متحده عربی برنامه هسته‌ای کامل ندارد. اگر امارات محل آن باشد، میتوان آوردن فناوری غنی‌سازی را قابل درک دانست.
آقای رؤوف، ولی امارات از غنی‌سازی صرف نظر کرده و سوخت وارد میکنه.
بله، این کار را در سطح ملی انجام داده، نه چند ملیتی. بنابراین شاید بتواند بپذیرد که میزبان یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی باشد. امارات به طور یک جانبه از غنی‌سازی صرف نظر کرد تا بتواند راکتورهای هسته‌ای را از کره جنوبی بگیرد و برنامه هسته‌ای داشته باشد، بدون آنکه صرفاً به خاطر مثلا عرب بودنش تحت سوء زن قرار گیرد.
ایده کنسرسیوم دست کم در گزارش‌های موجود قوی تر از هر ایده دیگه‌ای به نظر میرسه و شما میگید که نمیشه اون رو در زمین بکر ساخت. آیا امکان داره که بر سر انجام چنین کاری در خاک ایران توافق بشه؟
فکر میکنم تبدیل فردو و نتنز به یک تأسیسات چند ملیتی خیلی وقت پیش توسط مدیر کل البرادعی پیشنهاد شد. اما ایرانی ها واقعا سرسخت بودند و میخواستند این تأسیسات صرفا ملی باشد. حالا تحت شرایط فعلی بعد از بمباران شدن و در